درونه من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه، آغوش تو سمت دلم با کن، اینجا همه در تو بیدرونه من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات نورانی 168 تا 173 سوره مبارکه بقره. قاری استاد حسین کرمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس کلوا من في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم
خدای خجالت میکشم بیام تو حالا ما عوض کن بعد منو ببر هنوز حال پیدا نکردم.
ما از خدای بزرگ میخواهیم که در میان این طوفانهای حوادث ما را هدایت بفرماید.
لا اله الا الله لا اله الا الله.
قراری برای دلای بیقرار، وقت قرار رسیده، گلدسته ها سبز شدند. مؤذنا از آن بگو که هنگامی قرار من شد. الله اکبر، خدا بزرگتر از آن است که وصف شود. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
با اعلام گلبانگ ملکوتی از آن ظهر به وقت کابل، از همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان عزیز شنونده، از همه شما التماس دعا داریم، دعوت میکنیم که شنونده بخش خبری ما باشید.
ادامه موج جهانی محکومیت قرآن سوزی در سویدن، احضار سفیران سویدن و وزارت‌های امور خارجه چند کشور اسلامی، رد گزارش مؤسسه گالوب درباره زندگی غم‌انگیز مردم افغانستان، مجاهد: افغان‌ها امنیت جسمی و روانی دارند، و انتقاد سیگار از مداخلات طالبان در فعالیت نهادهای امدادرسان بین الملل. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکا یک شما سروران ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. موج اعتراض به هتک حرمت قرآن کریم، این بار به دست یک افراطی سویدنی در شهر استکهلم، در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی ادامه دارد. در ایران کاردار سفارت سویدن در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن اهانت به مهمترین مقدسات اسلامی در سویدن، سکوت و رفتار منفعلانه دولت این کشور را عاملی برای جسورتر شدن ناقضان یکی از اصول بنیادین و بدیهی حقوق بشر، یعنی اصل احترام به ارزش‌های دینی و آسمانی دانست. در فراخوانی سفیر سویدن در تهران تصریح شد، در حالی که این روزها مسلمانان در حال انجام مناسک حج و بزرگداشت شعائر دینی و اسلامی هستند، اهانت به مقدسات آنان صرفاً در مسیر نفرت پراکنی و خشونت طلبی با سوء استفاده از اصل آزادی بیان است. مدیر کل غرب اروپا با اشاره به اینکه پیش از این نیز مشابه این اقدام نسنجیده در کشور سویدن انجام شده و مراتب ناخرسندی جمهوری اسلامی ایران قبلاً به طرف سویدنی منعکس شده بود، افزود: اگر سویدن به موقع جلو این گونه اهانت‌ها را می‌گرفت، هتک حرمت مقدسات اسلامی تکرار نمی‌شد. کاردار سویدن در تهران هم با تأکید بر مخالفت دولت سویدن با هر گونه اشکال اسلام حراسی گفت: مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران را در اسرع وقت به استکهلم منتقل خواهد کرد. سازمان همکاری اسلامی هم در بیانیه‌ای در مورد خطرات و پیامدهای این گونه اقدامات که مخالف تلاش‌های موجود برای گسترش همزیستی و میانه‌روی است، هشدار داد. این سازمان با تأکید بر ضرورت پایبندی به منشورها و قوانین بین‌المللی درباره احترام به حقوق انسان‌ها، از کشورها و دولت‌های آنها خواست با در پیش گرفتن تدابیر لازم از تکرار این اقدامات زشت جلوگیری کنند. در همین رابطه وزارت امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد این اعمال نفرت انگیز و مکرر را نمیتوان با هیچ توجیهی پذیرفت و این رفتارها آشکارا به نفرت پراکنی و نژاد پرستی دامن میزند. وزارت امور خارجه عراق هم در اعتراض به حد که حرمت قرآن کریم در استکهلم، سفیر سوئد در بغداد را احضار کرد و خواستار استرداد عامل این حد که حرمت شد. احمد اصحاب سخنگوی وزارت خارجه عراق گفت وزارت خارجه از مقامات سوئد خواست سلوان مومیکا شهروند سویدنی عراقی الاصل را که یک نسخه از قرآن کریم را سوزان به عراق مسترد کنند تا طبق قوانین این کشور او را محاکمه کنند. آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان در عراق نیز دیشب در پیامی به آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره حتک حرمت به قرآن کریم و مجوز دولت سویدن گفت احترام به آزادی بیان نمیتواند این رفتار شرم‌آور را که تعرض آشکار به مقدسات بیش از 2 میلیارد مسلمان در جهان است توجیه کند. در پی حتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در سویدن شهروندان عراقی روز پنجشنبه به سمت سفارت سویدن در بغداد حرکت کرده و در اعتراض به اجازه دولت استکهلم برای اهانت به قرآن کریم وارد سفارت این کشور شده و خواهان اخراج سفیر شدند. وزارت خارجه اردن هم در بیانیه اعلام کرد سوزاندن قرآن کریم یک اقدام نفرت انگیز و مظهر اسلام حراسی است که به خشونت و توهین به ادیان دامن می‌زند و نمی‌توان آن را به هیچ وجه به عنوان آزادی بیان تلقی کرد. وزارت امور خارجه سوریه نیز به شدت حتی که به قرآن کریم در صبح مقدس‌ترین روز نزد میلیون‌ها مسلمان به دست یکی از افراد افراطی با مجوز و موافقت دولت سویدن را محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات سفیر سویدن را احضار و اعتراض شدید ابوظبی را در مورد موافقت با حتک حرمت به قرآن کریم و سوزاندن آن در این کشور به دست یک شخص تندرو به او ابلاغ کرد. در همین رابطه حزب الله لبنان نیز اهانت مکرر به قرآن کریم در سویدن را غیر قابل تحمل دانست و از مقامات و نهادهای عالی اسلامی و دولت‌های عربی و اسلامی خواست تا تمام اقدامات مناسب را برای جلوگیری از تکرار این حماقت‌ها توسط کشورهای غربی انجام دهند. وزارت امور خارجه دولت نجات ملی یمن نیز در بیانیه اعلام کرد حتک حرمت به قرآن یک جنایت کاملاً غیر قابل قبول و تحریک‌آمیز است که به هیچ وجه به آزادی عقیده و بیان که کشورهای غربی آن را تکرار می‌کنند ارتباطی ندارد و دولت سویدن مسئول این جنایت است. همچنین دفتر سیاسی انصار الله یمن روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد لابی صهیونیستی در اروپا در ورای جنایت قرآن سوزی قرار دارند. در این بیانیه آمده است سکوت در برابر حتاکی به قرآن کریم کتاب خداوند جنایتی بزرگ و اقدامی خطرناک است که غضب الهی و خشم خداوند را به دنبال خواهد داشت. انصار الله یمن از دولت‌های اسلامی خواست روابط دیپلماتیک خود را با سویدن قطع کنند و از ملت‌های اسلامی هم خواست که کالاهای سویدنی، آمریکایی و اسرائیلی را تحریم کنند. پاکستان نیز با محکوم کردن بی‌حرمتی به کتاب آسمانی مسلمانان قرآن کریم در سویدن این اقدام را مغایر با آزادی بیان دانست. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است اسلام آباد نگرانی های خود را به دولت سویدن منتقل کرده و معتقد است که طبق قوانین بین المللی دولت ها موظفند جلوه هر گونه حمایت از نفرت پراکنی بر پایه مذهب را که منجر به تحریک خشونت می شود بگیرند. در این بیانیه تاکید شده است که حق آزادی بیان و عقیده هرگز به معنای ایجاد نفرت و تخریب هماهنگی بین ادیان نیست. در همین پیوند مجلس سفلای روسیه در بیانیه اعلام کرد اعضای دومای دولتی روسیه قاطعانه اهانت دوباره به مقدسات را که توسط مقامات سویدنی تایید شد محکوم کرده و از آنها می‌خواهند تا برای جلوگیری از نقض حقوق بشر یا اهانت به احساسات مذهبی مسلمانان اقداماتی انجام دهد. دومای روسیه افزود چنین اقداماتی نقض آشکار اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد بوده و ممکن است منجر به دامن زدن به اقدامات افراط گرایانه شود. در سالهای اخیر برخی از کشورهای اروپایی و به خصوص سویدن صحنه تعدی و هتک حرمت مقدسات مسلمانان بوده است. در سایه حمایت پلیس سویدن، راستگرایان افراطی اقدام به آتش زدن قرآن کریم کرده و اعتراضات مسلمانان نیز با سرکوب روبرو شده است. سخنگوی حکومت طالبان گزارش مؤسسه تحقیقی گالوب مبنی بر این که 98% مردم افغانستان در یک سال گذشته زندگی بد و غم‌انگیزی داشتن را رد کرد. ذبیح‌الله مجاهد میگوید در 40 سال اولین بار است که افغانها از لحاظ جسمی و روانی امنیت و سکون دارند. در گزارش مؤسسه نظرسنجی گالوب درباره احساسات مثبت مردم 142 کشور دنیا با زندگی خود در سال 2022، افغانستان در رده آخر قرار گرفته و 98% افغانستانی ها چنان زندگی بدی را تجربه کردند که آن را چیزی جز رنج و مصیبت توصیف نمی کنند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
تازه ترین گزارش روی مؤسسه تحقیقی گالوب در مورد احساسات مردم جهان درباره زندگی بر اساس یک نظرسنجی از سال 2022 تهیه شده که بر اساس این گزارش افغانستان در سال 2022 از لحاظ احساسات و افکار مثبت شهروندانش از 100 امتیاز فقط 34 امتیاز کسب کردند که آخرین و کمترین امتیاز است و در میان 142 کشور جهان در آخرین رده فهرست قرار گرفته است. در این گزارش آمده است که 98% مردم افغانستان زندگی خود را به گونه بد و غم‌انگیز تجربه کردند و زندگی را چیزی جز رنج و مصیبت ندارستند و احساسات افغانها هم شامل اضطراب، غمگینی و قهر بوده است. حکومت طالبان اما با رد این گزارش میگوید وضعیت مردم نسبت به سال گذشته بهتر شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید در 40 سال گذشته اولین بار است که افغانها از لحاظ جسمی و روانی در افغانستان امنیت و آرامش دارند.
در 40 سال اولین بار افغان ها از لحاظ جسمی و روانی امنیت دارن، سکون دارن. البته بیکاری و وضعیت اقتصادی در تمام دنیا با هم خورده. افغانستان که 40 سال جنگ تجربه کرده مشکلات داریم، ولی نسبت به همسایه ها در اینجا وضعیت خوب است، ارزانی مواد هست، کار هم پیدا شده. مرد اسلامی افغانستان که آمد تنها در عرصه معادن ما بیشتر از 130,000 نفر در کار گماشته این که بسیار یک تعداد زیاد است و هنوز هم پروژه های بزرگ انشاءالله بعضش در جریان کار است، بعض در حالت آغاز است که خودش بیکاری سطح انشاءالله پایان میره.
در گزارش مؤسسه تحقیقی گالوب همچنان آمده که فقر، تنگدستی و بیکاری سبب شده تا مردم افغانستان احساس کنند زندگیشان در یک سال گذشته نسبت به هر سال دیگری بدتر بوده. شرف الدین عظیمی روانشناس در این باره میگوید
وقتی که یک انسان از لحاظ روانی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ آزادی فردی، از لحاظ مسائل جنسیتی، مثلا زن، دختر بودن، مرد بودن، از لحاظ ای که وظیفه خود را از دست میده، شرایط تغییر میکنه، وضعیت تغییر میکنه، حتی اقلیم و آب و هوا و اینا همه وقتی یک جای میشه با هم حس شما را، رفتار شما را، عواطف شما را تغییر میده و شما دیگه مثل قبل، مثل دیروز، مثل گذشته فکر نمی کنید. یعنی همه این موارد وقتی با هم یک جای میشه و به اصطلاح تبدیل میشه به بحران، اونجا است که شما احساستان و عواطفتان تغییر میکنه و باور میکنین و قبول میکنین که انسانی هستین بدبخت در روی زمین.
این در حالی است که مقامات حکومت طالبان میگویند وضعیت زندگی مردم افغانستان نسبت به سال گذشته بهتر است و روی برنامه‌هایی کار میکنند که با تطبیق آن تا حد زیادی از فقر و بیکاری مردم در کشور کاسته خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار از مداخله طالبان در فعالیت نهادهای بین المللی انتقاد کرد. سیگار روز پنجشنبه از مداخله گسترده طالبان در فعالیت‌های امور بشری نهادهای امدادرسان از جمله سازمان ملل متحد در افغانستان انتقاد کرد. این نهاد با انتشار یک رشته توییتی تصریح کرد سازمان ملل متحد در ماه می سال جاری گزارش داد طالبان از 16 نوامبر سال 2022 494 بار در امور سازمان‌های امدادرسان مداخله کرده است. این در حالی است که طالبان از مرتبط کردن مسائل سیاسی با اعطای کمک‌های جمع‌آوری شده برای افغانستان توسط امدادرسان‌ها انتقاد می‌کند، چرا که اصلی‌ترین قربانیان قطع یا تأخیر در ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان مردم این کشور هستند. در همین ارتباط زهرا ارشادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد سه‌شنبه 23 می در نشست شورای امنیت ضمن انتقاد از توقیف میلیاردها دلار دارایی افغانستان در آمریکا بر ضرورت حمایت از غیر نظامیان افغان تاکید کرد و گفت سیاسی کردن کمک‌های بشردوستانه فقط به مردم افغانستان آسیب می‌رساند، لذا دارایی‌های مسدود شده مردم این کشور باید بازگردانده شود. اما سیگار بی آنکه بر رد درخواست‌های طالبان از آمریکا برای استرداد پول مردم افغانستان اشاره کند در توییت‌های خود نوشت طالبان یک سال پیشتر 153 مورد در مسیر فعالیت امدادرسان‌ها دخالت کرده بود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ادامه موج جهانی محکومیت قرآن سوزی در سویدن، احضار سفیران سویدن به وزارت‌های امور خارجه چند کشور اسلامی. رد گزارش مؤسسه گالوب درباره زندگی غم‌انگیز مردم افغانستان، مجاهد افغان‌ها امنیت جسمی و روانی دارند. و انتقاد سیگار از مداخلات طالبان در فعالیت نهادهای امدادرسان بین المللی. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها به سمعتان رسید. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
عزیزان شنونده، چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، موج اعتراض به هتک حرمت قرآن کریم و این بار به دست یک افراطی سویدنی در شهر استکهلم در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی ادامه دارد. پیرامون این هتک حرمت‌ها و اینکه این بار با مجوز پلیس سویدن انجام شده، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حجت الاسلام و المسلمین فصیح غزنوی، کارشناس امور دینی و سیاسی، که دعوت میکنم تحلیل وی را در گفتگو با ما شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما، در رابطه با اهانت به قرآن کریم، سابقه طولانی داره. از زمان نزول آیات قرآن کریم، در خود قرآن کریم آمده است که عده زیادی حساسیت عجیبی نسبت به قرآن کریم داشتن. گاهی می گفتن که لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا قرآن برای ما قریه های بزرگ نازل نشده که برای پیامبر که یتیم بچه است نازل شده. و گاهی می گفتن که این قرآن، این هو الا اساطیر الاولین، قرآن فقط داستان سرایی گذشتگان هست. این سابقه داره توهین و اهانت به قرآن کریم. و اما در این سالهای اخیر خصوصا، گاهی در اروپا گاهی در آمریکا، می‌بینیم که کشورهای اروپایی و آمریکایی نسبت به قرآن کریم اهانت می‌کنن. و این بار متاسفانه پلیس هم همراهی کرده با این عده انسان‌های هنجار شکن. یکی از دلایلش اینه که واقعیت امر این است که تعداد زیادی از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها با توجه به مطالعه‌ای که نسبت به احکام اسلامی و مسائل اسلامی دارن، گرایش عجیبی نسبت به اسلام پیدا کردن. لذا دولت‌های اروپایی و آمریکایی تلاش می‌کنند که جلوی سیل گرایش به اسلام و قرآن را با این طریق بگیرن. این یکی از دلایلش. دلیل دیگر اینه که دولت‌ها می‌خواهند هر چندگاهی یک سری مشکلاتی را در جوامع به وجود بیاورند تا اینکه خودشان راحت بتوانند حکومت بکنند. یعنی خوراک برای تبلیغات علیه اسلام پیدا میکنند و خب بهترین راهش اینه که بهترین مسئله‌ای که در اسلام مطرح هست و مورد احترام همه مسلمان هاست قرآن کریمه. لذا اینها تلاش میکنن که نسبت به قرآن کریم اهانت بکنن تا مسلمان ها حساسیت پیدا بکنن و به اصطلاح مسائلی به وجود بیاید یک مقدار اینها بار سنگین اعتراضات را از روی خودشان بردارن. لذا این مسائل سابقه دارد و مسئله تازه ای نیست و متاسفانه این بار در سویدن پلیس هم با هنجار شکنان و توهین کنندگان به قرآن کریم اینها همراهی کردند که بسیار جای تأسف است. در هر صورت مسلمان ها بیدارند. مسلمان ها با همه گرفتاری ها و مشکلاتی که باز هم توسط استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی در بین کشورهای اسلامی به وجود می آید، اما نسبت به مقدساتشان، نسبت به ارزش های دینیشان اینها حساسیت خاصی دارند. لذا شما می‌بینید که بعد از این اهانت کشورهای اسلامی، مردم مسلمان در سراسر دنیا حساسیت عجیبی نسبت به این مسئله ایجاد کردن و به وجود آوردن.
استاد، سوال دیگر این هست که چرا ما شاهد سکوت مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل و دیگر مجامع هستیم در راستای این حد که حرمت، که یکی از مقدسات اسلامی و یکی از ارزش‌های مسلمانان هست و این بار به طرز بسیار آشکاری مورد اهانت قرار گرفته. چرا مجامع جهانی خصوصا سازمان ملل متحد سکوت اختیار میکنن در این راستا و بحث آزادی بیان را مطرح میکنن؟
خدمت شما عرض بکنم که خب شما تشکیلات سازمان ملل را میدانید که در دست چه کسانی است. همونهایی که به قرآن کریم اهانت میکنن بیشترین نقش را در ارگانهای بین المللی و خصوصا سازمان ملل دارند. لذا از اونها هیچ توقعی نمی‌رود که اونها به حمایت از ارزش‌های اسلامی و به خصوص قرآن کریم اونها برخیزن و از قرآن حمایت بکنن. لذا اونها اگر شر نرسانن، ما از خیر اونها کاملا ناامیدیم. در هر صورت سازمان ملل با این که شعار میدهن آزادی بیان، آزادی بیان این نیست که نسبت به مقدسات یک دین و یک مذهب اینها اهانت بکنن و بگیم این آزادی است. آزادی این گونه نیست. اصلا در سازمان ملل و در قانون سازمان ملل این نیست که نسبت به ادیان توهین صورت بگیره. لذا کسانی که در سازمان ملل حضور دارن بیشتر همون صهیونیست‌ها و استکبار جهانی حضور دارن که از اونها توقع حمایت از قرآن کریم و ارزش‌های اسلامی نمی‌رود.
در ادامه بفرمایید که وظیفه سران کشورهای اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی چی هست و چه قسمی میشه اجلاو این گونه قضایا به جد گرفته شود؟
خوشبختانه بعد از این اهانت آشکاری که سویدن انجام دادن، اولین کسی که موضع‌گیری قاطع نمود حضرت آیت الله العظما سیستانی است که نامه به سازمان ملل نوشته است و اعتراض شدید نموده. جا دارد که همه کشورهای اسلامی، خصوصا سران کشورهای اسلامی، کنفرانس اسلامی، اینها موضع قاطع بگیرند تا اینکه دیگر این مسائل تکرار نشود. لذا امیدواریم که هم مردم مسلمان با انسجام و وحدت کامل در برابر این هنجارشکنی ها مقاومت بکنند و استادگی کنند و همچنین سران کشورهای اسلامی حکومت‌ها در برابر چنین هنجارشکنی موضع قاطع بگیرند.
به گفته مولوی صدیق الله قریشی، آمر اطلاعات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، در یک هفته گذشته 1000 خانواده مهاجر و 5000 تن از کارگران افغانستانی با عبور از گذرگاه ترخم از پاکستان به افغانستان بازگشتند. شرح بیشتر را در گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
هزاران خانواده مهاجر و کارگران افغان از کشور پاکستان در روزهای پسین از گذرگاه ترخم به کشور برگشته است. مسئولان عامل برگشت این خانواده ها و کارگران افغان را افزایش مشکلات امنیتی، انزوای سیاسی و اقتصادی پاکستان و همچنان نبود اسناد قانونی اقامت در آن کشور میخواند. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار که به نمایندگی اداره ولایتی با رسانه ها صحبت می نماید، می گوید ظرف یک هفته پسین 1000 خانواده مهاجر و 5000 تن از کارگران افغان از راه گذرگاه ترخم از کشور همسایه پاکستان به کشور برگشتند. قریشی عامل برگشت این خانواده ها و کارگران افغان را مشکلات امنیتی، انزوای سیاسی و اقتصادی پاکستان و همچنان تامین امنیت سراسری در افغانستان عنوان کرد.
در ترخم لاره هیواد تا پتیر یوونه که در نظر و شوخا و کورنی و خپل هیواد ترسنی شوی دی او همدارنگی گنش میره هغه مسافرین چې په هلته میشتو یا د کاروبار دپاره تللی وو هغویم تقریبا د 5000 په خواشا کې دومره وګړي هیواد ته راغلی دي ترخم له لارې. عمده لامل یې د کډوالو زیاته رسنېدل، اسانتیاو په ترخم کې اسانتیا رامنځته کول دي چې په وروستیو کې د اختر په مناسبت خلکو ته اجازه ورکول شوه چې تر څو پورې په پیژندپاڼه باندې یا په تذکره هیواد ته ستانه سي. نو عمده لامل یې همدغه و چې د اختر شپې ورځې وي او په زیات شمېر هیوادوال خپلو کورنیو سره یو ځای شوي او خپل هیواد ته راستانه سوي.
مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار، گفت امارت اسلامی افغانستان سعی می نماید در داخل کشور به مردم زمینه ها و فرصت های کاری را فراهم نموده تا سبب تشویق و برگشت خانواده های مهاجر افغان از کشورهای خارجی شوند. وی همچنان گفت در این اواخر پروسه برگشت خانواده ها و کارگران افغان از طریق گذرگاه ترخم سرعت یافته و در 3 ماه گذشته بیشتر از 5000 خانواده مهاجر افغان از پاکستان به کشور برگشته است. وی همچنان نحوه کار موسساتی که برای خانواده های برگشته در شهرک ترخم خدمات عرضه می دارد انتقاد نمونده، گفت لازم است این موسسات کمک ها و خدماتشان را برای خانواده های برگشته افغان بیشتر نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بله، گزارش همکارم آقای شینواری بود از جلال آباد افغانستان. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها انشاءالله در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. بنده به اتفاق سایر همکارانم از این سرویس خبری از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. وقتتان خوش و خداوند یار نگهدار.
یکی از ملوک به انصاف پارسایی را پرسید از عبادتها کدام فاضل تر است؟ گفت تو را خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری. ظالمی را خفته دیدم نیمروز، گفتم این فتنه است خوابش برده به، وان که خوابش بهتر از بیداری است آنچنان بد زندگانی مرده به. توجهتان را جلب میکنم به برنامه زبان نیاکان.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قزقن، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شفق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
گستره زبان فارسی. سلام دوستان، شاید برای خیلی از شما این پرسش مطرح شده باشد که زبان فارسی در کدام ممالک کاربرد داشته یا دارد. آیا مخصوص دو سه کشوری است که فعلا این زبان در آنها رسمیت دارد یا نه؟ همین اول این را بگوییم که زبان فارسی از زبانهای مهم دنیاست، هم از نظر تعداد گویشوران و هم از نظر ذخایر ادبی این زبان در جهان کم نظیر است. اما اگر دایره جهان اسلام را در نظر بگیریم، فارسی زبان دوم جهان اسلام به حساب می آید. زبان اول عربی است که هم گویشوران بیشتری در کشورهای غرب و جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا دارد و هم آثار علمی و ادبی زیادی با آن نوشته شده است. صرف نظر از این که کتاب آسمانی مسلمانان هم به زبان عربی است. اما از عربی که بگذریم، بیشترین آثار علمی و ادبی مسلمانان در زبان فارسی ایجاد شده است و این زبان گویشوران بسیاری هم دارد، به طوری که تعداد کل فارسی زبانان جهان را میتوان بیش از 100 میلیون نفر دانست. این زبان در کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان زبان رسمی است، اما در کشورهای ازبکستان و پاکستان هم کاربرد دارد. درست است که زبان رسمی ازبکستان ازبکی است، ولی با توجه به اینکه خیلی از شهرهای مهم فارسی زبان آسیای میانه جزو کشور ازبکستان شده است، فارسی زبانان این شهرها هم در این کشور حضور دارند، مثل شهرهای ترمز، سمرقند و بخارا که روزگاری مهد زبان فارسی بودند. اما در پاکستان، به خصوص در شهر کویته این کشور، فارسی زبانان بسیاری که عمدتاً از قوم هزاره هستند و از افغانستان مهاجرت کردن زندگی می کنند. از آن گذشته، شماری از مردم این کشور هم از دیرباز با این زبان آشنایند و حتی با فارسی شعر و آثار ادبی می نویسند. احمد شهریار یکی از شاعران کشور پاکستان است که امروز از شاعران خوب فارسی زبان این کشور دانسته می شود. و علاوه بر این، فارسی زبانان بسیاری نیز در کشورهای منطقه مثل هندوستان و کشورهای عربی، کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا زندگی می کنند که از کشورهای فارسی زبان مهاجرت کردند و اکنون در آن کشورها نیز به زبان اصلی خود مکالمه می کنند و حتی آثار ادبی خلق می کنند. در بعضی کشورها حتی مدارس فارسی زبان وجود دارد. پس در واقع ما با یک زبان جهانی سر و کار داریم، نه یک زبان محلی. باید قدر آن را بدانیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده میشه رادیو دری، نوای همدلی.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه. با یک برنامه جدید با عنوان پندهای حکیمانه از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم این سری برنامه هم مورد توجهتان قرار بگیرد. دوستان، کلمات قصار امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه سخنان حکیمانه است که کمتر نظیری برای آن جز در آیات قرآن و کلمات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میتوان یافت. این سخنان در موضوعات مختلفی چون معارف الهی، مسائل فقهی، سجایای اخلاقی، مسائل اجتماعی و سیاسی و هر چیزی است که انسان در شؤون مختلف حیات خود به آن نیاز دارد. این برنامه به حکمت شماره 1 اختصاص دارد که می‌فرماید: کن فی الفتنه کابن اللبن لا زهر فیرکب ولا زرع فیهلب. دوستان، گاهی اوقات فتنه ای در جامعه ایجاد می شود و فضا چنان غبارآلود می شود که نمی توان حق را از باطل تشخیص داد. در این زمان می بایست کمی تحمل کرد تا گرد و غبار فروکش کند و حق نمایان شود. آنگاه که خورشید حق درخشید، دیگر نشستن و سکوت جایز نیست و بایست از آن جانانه دفاع کرد. اما گاهی اوقات فتنه ای برپا می شود که گروه های درگیر همگی از ظالمان و ستمکاران هستند و حقی در میان نیست. در اینجاست که باید مراقب بود و اجازه سوء استفاده به کسی نداد. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در حکمت اول کتاب نهج البلاغه به این نوع فتنه ها اشاره کرده و می فرمایند: در فتنه ها همچون شتر بچه ای باش، او را نه پشتی است که سوارش شوند و نه پستانی که شیرش را بدوشند. در این حکمت امام به همه مخاطبان خود توصیه می نمایند که در هنگام بروز فتنه های باطل مانند طفل شتری 2 ساله رفتار نمایند تا مورد سوء استفاده ی فتنگران واقع نشوند. امام علی علیه السلام در خطبه 50 نهج البلاغه ریشه همه فتنه ها را پیروی از هوا و هوس ها می داند. در فتنه های اجتماعی و سیاسی عموماً 2 گروه باطل می خواهند اداره امور را بر عهده بگیرند، لذا فضای جامعه را ملتهب می کنند و حق و باطل را چنان در هم می آمیزند که تشخیص آن بسیار سخت می شود. در این هنگام مردم می بایست نهایت دقت را به خرج دهند تا در دام فتنه‌گران نیفتند و به هیچ یک از 2 طرف که هر 2 اهل باطلند کمک نکنند. لذا امام علیه السلام می‌فرمایند هنگام فتنه و تبهکاری طوری رفتار کن که فتنه جویان در جان و مال تو طمع نکنند، یعنی چه مستقیم و چه غیر مستقیم به آنان اجازه سوء استفاده ندهیم. دوستان عزیز ارجمند، شما شنونده برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری هستین. صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین رمضانی را درباره حکمت اول نهج البلاغه با هم می‌شنویم. لطفاً با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای روشن شدن مطالب هر حکمت 3 مرحله رو طی خواهیم کرد تا فهم درستی از اون برای ما حاصل بشه. اول لغات و مفردات هر حکمت رو ترجمه می‌کنیم و در مرحله دوم ترجمه آزاد و روانی از حکمت بیان میشه و در مرحله سوم شرح و توضیح مختصری درباره هر فراز از حکمت‌ها بیان خواهد شد. اما درباره حکمت اول 3 لغت رو ترجمه خواهیم کرد. لغت اول واژه فتنه است. فتنه در اصل به معنای قرار دادن طلا در کوره است تا ناخالصی‌ها از طلای اصلی و خالص جدا بشه و بعد بر اساس همین معنای اولیه در معانی دیگر هم استفاده شده. واژه فتنه گاهی به معنای آزمایش و امتحان اومده و گاهی به معنای بلا و عذاب و گاهی هم به معنای آشوبهای سیاسی اجتماعی که همه این معانی به نوعی بازگشت به همون معنای اول می کنن. و در اینجا مراد امیرالمومنین همون آشوب‌های سیاسی اجتماعی هست که گاهی در جوامع به وجود میاد. لغت دوم واژه ابن لبون هست. ابن لبون در لغت عرب به معنای شتر بچه نر 2 ساله است که هنوز پشتش استوار و سفت نشده برای سواری دادن. و لغت سوم واژه زرع هست که به معنای پستان حیوانات هست. اما ترجمه روان این حکمت به این صورت هست که امیرالمومنین می‌فرماد در فتنه ها مثل شتر بچه نر 2 ساله‌ای باش که نه پشتی برای سواری دادن داره، چون هنوز پشتش سفت نشده، محکم نشده و استوار نشده، و نه شیری برای دوشیدن داره، چرا که اصلا شتر بچه نره و در واقع ابزار برای شیر دادن نداره اصلا. مستحضرید در هر جامعه وقتی آشوب اجتماعی سیاسی پیش میاد، طرفین آشوب 3 صورت میتونن داشته باشن. صورت اول این هست که هر دو طرف مؤمن و به حق باشند. در اینجا قرآن کریم تکلیف رو مشخص کرده. قرآن در سوره مبارکه حجرات می‌فرماد و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اگر دیدید دو گروه مؤمن با هم دارن جنگ می‌کنند، شما وظیفتون این هست که بین اونها صلح ایجاد بکنید. صورت دوم این هست که هر دو طرف گمراه و باطل باشن، این صورت دوم. و صورت سوم اونجایی هست که یک طرف این آشوب حق و طرف دیگر باطله. خب روشنه اگر انسان حق رو بشناسد و بداند که حق در کدوم جبهه و کدوم طرف هست، وظیفه او یاری رساندن به حقه. ولی گاهی اوقات هم البته عرصه برای انسان روشن نیست، حالا نمیدونیم حق و باطل کدوم. اینجا عرصه فتنه است. اون صورت قبلی هم عرصه فتنه بود، یعنی هر دو طرف گمراه و باطل بودند، یا میدانیم که قطعا و یقینا در این آشوب یک طرف حق است و یک طرف باطل، ولی نمیتونیم حق و باطل رو از هم تشخیص بدیم. اینجا امیرالمؤمنین میفرماد وقتی در جامعه فتنه ایجاد شد، بلوا و آشوب سیاسی اجتماعی به وجود آمد، شما مثل بچه شتر 2 ساله‌ای باش که فتنه‌گران و ستمگران نتونن از شما سوء استفاده بکنن.
دوستان عزیز، قسمت هایی از صحبت های حجت الاسلام و المسلمین رمضانی را درباره حکمت اول نهج البلاغه با هم شنیدیم. به ادامه صحبت های ایشان در این مورد توجه بفرمایید.
بر اساس همین اون روایاتی که از ائمه علیهم السلام درباره فضیلت و عزلت و گوشه‌گیری به ما رسیده غالباً ناظر به این گونه شرایطه. مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود العزلت و افضل و شیم الاکیاس، گوشه‌گیری برترین خصلت افراد باهوش و زیرکه. یا در حدیث دیگری فرمود سلامت الدین فی اعتزال الناس، سلامت دین انسان در کنارگیری از مردمه. مگه میشه که سلامت دین در اعتزال باشه؟ بله، اونجایی که عرصه فتنه باشه، انسان باید طوری برخورد بکنه که ستمگران و فتنگران نتونن از انسان سوء استفاده بکنن. به خاطر همین در یه حدیث گویا و روشنی از امام صادق علیه السلام میخونیم، وقتی از اون حضرت سوال کردن چرا شما گوشه‌گیری رو انتخاب کردید، فرمود فسد الزمان و تغییر الاخوان فرعیت الانفراد اسکن للفعاد. زمانه فاسد شده، برادران تغییر روش دادن، به همین دلیل آرامش دل رو در تنهایی یافتم. راه برد ابن لبون بودن برای نخبگان سیاسی و فکری و عموم مردم عقلانیت و بصیرت لازم برای عبور از فتنه و آشوب‌های سیاسی اجتماعیه. نباید آحاد جامعه در مواقع فتنه حامل و انتقال دهنده و تغذیه کننده فتنه‌های سیاسی باشند. در یک کلام میتونیم این حکمت رو در شعر اون شاعری خلاصه بکنیم که گفت در فتنه چنان باش که بارت ننهند و از دست و زبانت استعانت نبرند. زین آتش تون در حذر باش و بهوش تا مدعیان رند جانت نخرند.
تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام و المسلمین رمضانی و همچنین تشکر میکنیم از شما شنونده های خوب برنامه. خواهش میکنم در ادامه هم همراه ما باشید. نمونه این فتنه ها در قرون نخستین ظهور اسلام فراوان بود که امامان معصوم علیهم السلام و یارانشان همواره از آن کناره گیری می کردند. جنگ امویان و زبیریان که هر دو ناحق بودند از مصادیق بارز این نوع فتنه هاست. عبدالله ابن زبیر که خود روزی از دشمنان امام علی علیه السلام و از مسببین اصلی جنگ جمل بود، با شعار خونخواهی امام حسین علیه السلام ادعای خلافت کرد و در مقابل یزید و امویان نیز که آنان نیز مظهر فساد و تباهی و قاتلان امام حسین علیه السلام بودند قرار گرفت. در جنگ بین آنها عده زیادی از مردم بیگناه درگیر شده و جان خود را از دست دادند، در حالی که دو طرف در جنگی نامشروع برای کسب قدرت مردم را به میدان آورده بودند. البته همون طوری که در ابتدا نیز به آن اشاره کردیم، منظور امام علیه السلام از این سخن این نیست که اگر گروهی باطل بر ضد مؤمنان و طرفداران حق برخیزند نباید به حمایت مؤمنان حق جو برخاست. دوستان عزیز، به پایان اولین برنامه از مجموعه پندهای حکیمانه رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-40